أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سومین فرعی که در این مسئله داشتیم عبارت از این است که بعد از آنی که این اجاره محقق شد، محقق یعنی انشاء شد، اگر هر کدام از موجر و مستأجر ملاحظه کردند که طرف مقابل قدرت انجام عمل رو نداره، این نمیتوانه اجرت رو بده، اون نمیتوانه عمل رو انجام بده، مرحوم صاحب عربه ملتزم شدن به فسخ، یعنی در اینجا حق فسخ هر کدام پیدا میکنن و این هم طبیعی است. چرا؟ برای اینکه معامله‌ای که انشاء میشه و انجام میشه در بین عقلا به لحاظ تحقق مدلول اون قرارداد و عقده، اگر این قابل انجام نباشه، یعنی تمکن از انجام نداشته باشن، این معامله نقض غرضه، فایده نداره. لکن اینکه مرحوم صاحب عربه میفرمایند فسخ، ما قائل هستیم به انفساخ نه فسخ. اینجا لازم نیست یه طرف فسخ بکنه، معامله منفسخ میشه وقتی که دارن انشاء میکنن این معامله رو در مثل عقد اجاره. باید اون مستأجرون علیه، اون متعلق اجاره، در وقت متعارف تسلیم تحت اختیار باشه و قابل انجام باشه، متمکن باشه از انجامش. تمکن در زمان انشاء ملاحظه نمیشه، در زمان تسلیم ملاحظه میشه. من الان که انشاء میکنم قدرت ندارم، اما انجامش رو گذاشتیم برای 2 ماه دیگه، یا متعارف این است که این کار 1 ماه انجام بشه. الان من قدرت تسلیم ندارم، اما در وقت عمل قدرت تسلیم خواهم داشت، این مشکل نداره. اما اگر در وقت انشاء قدرت تسلیم نداشته باشه و این قدرت تسلیم کشیده بشه به زمان تسلیم، وقتش قدرت نداره انجام بده، اینجا معامله منفسخ میشه، معامله باطل میشه. از یک طرف اگر این قصه واقع شد معامله باطل میشه، چون تبادل بود، تسلیم از طرفین بود. اما در صورتی که این از جهت عدم قدرت تسلیم نیست، بلکه قدرت داره نمیخواد انجام بده، الان نمیخواد انجام بده، قدرت داره انجام بده، نمیخواد انجام بده، در اینجا یمکن که ملتزم به فسخ بشیم، به حساب اینکه اگر اصلا قدرت نداره و توان نداره، خب معامله منفسخه، معامله وچی نداره، این قرارداد وچی نداره. اما قدرت داره ولی نمیخواد انجام بده، اینجا فسخ یک حربه ایست که وادارش کنه به کار، که اگر این کار رو نکنی من معامله رو فسخ میکنم. اینجا با اون صورت اول تفاوت میکنه. اما مسئله که مرحوم صاحب عربه اینجا مطرح میکنه بیشتر ناظر به این معناست که اگر در اینجا اجیر قدرت نداره بر انجام عمل و علت قدرت نداشتنش هم این است که این مستأجر، این موجر پولشو نداده، چون پول بهش نداده این نمیتونه حج رو انجام بده. اگر در اینجا چنین اتفاقی افتاد، مستأجر و موجر اینجا حق فسخ نداره. چرا؟ برای اینکه خودش موجب بوده برای اینکه او توان نداشته باشه، خود این موجب بوده. از اون طرف آیا اجیر حق فسخ رو داره یا حق فسخ رو نداره؟ اجیر در صورتی که در این معامله طبق اون مطلبی که در فرع اول گفتیم، اگر متعارف ناس این است که این اجرت اول داده بشه، یا منصرف از اطلاق عقد این است که اجرت اول داده بشه، یا طبیعت متعلق عقد به صورتی است که جلوتر پول داده بشه و این پول رو به موقع نداد، در اینجا حق فسخ داره. حق فسخ داره به خصوص در اینجا اگر تعیینی باشه این عقد، یعنی حج در امسال رو آمده شرط کرده و پولش هم نداد. اینجا بین آقایون باز اختلاف هست، حق فسخ در اینجا داره یا نداره. حق این است که در اینجا حق فسخ داره، بلکه لا یبعد که در اینجا انفساخ ما قائل بشیم. چرا؟ برای اینکه اگر این پول نرسید، این توان این که این عمل امسال انجام بشه در وقت معین نیست، وقت بعد و سال آینده هم که داخل متعلق عقد نیست، مورد عقد نبوده، بنابراین اینجا قائل به انفساخ بشید. حالا نه، ببینید اینجا اگر فرض این است که این توانی نداره جز از ناحیه این پول، فرض ما اینه، یه وقت هست که خودش در اینجا میاد کاری میکنه یا چه میکنه، این اشکال نداره، اما این توان، این عدم پرداخت باعث میشه این عمل در وقتش انجام نشه. توجه فرمودید؟ یه وقت تمکن داره، همون جور که شما میفرمایید عقدی شده، شما پولو الانم ندی، ذمت مشغوله به این پول، من عمل رو به وقتش همون جور طبق موعد انجام میدم، شما تخلف کردی، دیر دادی، اونجا اون وقت اون شخص ضامن خسارت دیر کردم هست، چون دیر کرد همیشه یک خسارتی داره، یک چیزی داره.
بسیارش ممکنه ماش خرابی داشته باشه، ولی نمیخواد از مال خودش خرج بکنه و عرفت این است که اول بار
خب فسخ میکنه. فسخ میکنه، اینجا حق فسخ داره، توجه فرمودید، حق فسخ داره، فسخ میکنه، نمیخواد بره قرض بکنه. من اگه میخواستم قرض بکنم اصلا نمی آمدم نایب بشم، نمیخواد قرض بکنه، فسخ میکنه، این حق فسخش محفوظه. و در بعضی از حواشی اعلام در این مسئله مثل آقای بروجردی و دیگران اشاره به این جهت بود. هازا تمام الکلام در این مسئله، این مسئله دیگه مطلبی نداره، خود اصل مطلب که باید این اجرت بعد از عمل داده بشه، تصویری که ما کردیم این بود که نه، این همه جا اینجور نیست و بستگی به طبیعت متعلق اجاره، بستگی به متعارف ناس و امثال اینها داره. مسئله بعد، مسئله 23، مرحوم صاحب عربه می فرماین اطلاق الاجارت یقتضی المباشره. وقتی اجاره ای بسته شد بین این آقا که اینجا استنابته و اون آقا که مثلا حج من رو انجام بدی، یعنی خودش انجام بده، نبره واگذار به دیگری بکنه، فلا یجوز للاجیر ان یستأجر غیره، این اجیری که ما باش قرارداد بستیم، نائبش کردیم، حق نداره بره دیگری رو اجیر بکنه. خب الا مع الاذن صریحا او ظاهرا، مگر اینکه خود این مجر اذن داده بشه، داده باشه، بگه اشکال نداره، کس دیگه هم خودت نتونستی به کسی دیگه بگو، یا ظاهرا یعنی جوری باشه که از این اطلاق یک قرینه ای، یک چیزی باشه که مراد این آقای مجر احراز بکنه، مراد این آقای مجر مباشرت نبوده، تصریح نمیکنه، اما ظهور حال این معنا رو برسانه. به هر حال چیزی که مرحوم صاحب عربه میفرماید اینجا نیاز داریم این است که از ناحیه مستأجر این معنا رو بفهمیم که مباشرت نمیخواد، حالا یا تصریح یا با قرینه و ظاهر کلام. مثل انصرافی مثلا داشته باشه در اونجا کلامش. بعد مرحوم صاحب عربه همینجور مجملن می فرمایند و روایت الدالت علی الجواز محمولتون علی صورت العلم بر رضا من المستأجر. روایت رو دیگه ذکر می کنن، چون روایت یک روایته و معروف هم هست بین اصحاب. این مسئله است، همین مقدار. مرحوم آقای حکیم نسبت به فراز اول فرمایش ایشون که اطلاق العقد یقتضی المباشره توضیحاتی میدن که حالا ملاحظه میفرمایید، میفرمایند مطلب صاحب عربه در اینجا دقیقا مطلبی است که نص علیه فی القواعد، مرحوم شهید هم همین جور تصریح داره، برای اینکه وقتی این آقا آمد گفت آجرتک علی ان تهج، این نسبت فعل رو به فاعل داد، نسبت فعل به فاعل به نحو قیامه نه به نحو سبب در حصول، خودت باید انجام بدی. خب بعدم حالا به سال میزنن قول قائل بن الامیر المدینه، این مجازه به حساب این که امیر که میره مدینه بنا بکنه، این کارگرها بنا میکنن، مجازه. بعد ایشون میفرمایند بله اگر این در کلامش در مقام انشا بیاد بگه آجر تو که علا ان یحج، من تو رو اجیر میکنم که حجی صورت بگیره، حجی انجام بشه، اینجا بل بناء للمفعول به فرمایش ایشون مقتضای اطلاق اینجا جواز مباشرت و استرابت هست. مقتضای اطلاق همون ظاهری است که مرحوم صاحب عربه فرمود، این داخل اون ظاهره، تصریح نیست اما ظاهره. بنابراین در اینجا ما نگاه میکنیم که آیا من رو تسبیبن این آقا آمده و اجیر کرده یا مباشرتن یا به عنوان خودم نسبت فعل به فاعل. بله بله حق توکیل حالا عرض میکنیم. بله عرض میکنیم. این فرمایش خب واضحه، اما روایت، روایتی که مرحوم صاحب عربه مجمل فرمودن، مرحوم آقای حکیم میفرمایند که بهیه ما رواه شیخ ان عثمان ابن عیسی قال قلت لأبي الحسن الرضا صلوات الله و سلامه علیه ما تقول فی الرجل یعطی الحجه فیدفعها الی یعطا الحجه فیدفعها الی غیره. سوال اینه، از امام سوال میکنن که آقا چی میفرمایید، نظرتون چیه در مورد یک رجلی که یعطا الحجه، بهش پرداخت به اصطلاح حجه‌ای داده شده، حجی بهش داده شده، فیدفعها، این رجل اجیری که یعطا الحجه یدفعها الی غیره، حجه را به دیگری داد. قال لا بأس، امام فرمودن اشکال نداره. خب این اشکال نداره روایتی که هست در فرمایش مرحوم صاحب عربه فرمود روایت داله علی الجواز محمولتون علی صورت العلم به رضا من المستأجر، این حملش میکنیم به صورت علم به رضا. ظاهر روایت عبای از این هم داره، ظاهر روایت این است که نه اینجا مطلقه، یعنی امام که می فرماین لا بعثه، نمی فرماین لا بعثه در صورتی که مستأجر موافق باشه یا در صورتی که اذن داده باشه، اطلاق داره لا بعثه مطلقا. حالا اصلا تو حالا حالا اجازه به حالا افصاله کنید. بله حالا میگن آقایون همین حرفا رو. ایشون مرحوم آقای حکیم میفرمایند در ذیل فرمایش صاحب عربه که ایشون فرمود محمولتون علی صورت العلم به رضا من المستأجر، ایشون میفرمایند علم به رضا کفایت نمی کنه الا اینکه به یکی از این دو جهتی که ما میگی منتهی بشه، یا اجازه داده باشه این آقای موجر علل اعم، چه خودت باشی چه دیگری، او علل ازن الانشائی فل استیفاء به فرد آخر، این رضا علم به رضا باید به اینا برگرده، انشاءن ازن داده باشه، صریح تصریح کرده باشه، انشاء کرده باشه که اگر این حج به وسیله کس دیگری آورده شد اشکالی نداره. بعد مرحوم آقای حکیم حالا حملی که ایشون میکنن، ایشون میفرماین اصلا ظهور روایت در استیجار نیست، یعطا الحجه استیجار در اینجا فهمیده نمیشه، لخلو روایه علا معنا انهو دفع الیه قیمت الحجه، صحبتی از پول و پرداخت قیمت اینجا نیست، اصلا صحبت اجاره نیست، معلوم نیست اینجا چار کرده، لخلوب روایه علا معنا انهو دفع الیه قیمت الحجه او کل الامر الی، توکیلش کرده، اینا معلوم نیست، فل قیام به نفسه او به غیره، این مشخص نیست در اینجا. بنابراین این که ما بیایم حمل بکنیم بر صورت علم به رضا، قرینه‌ای در روایت براش نداریم به فرمایش ایشون. بعد ایشون حملی که خودشون میکنن، میگن خیلی خوب اگر اینجا مطلقه همچین واضحه، اصلا پس از امام برای چی سوال میکنه، چرا سوال کرده؟ ایشون میفرماین وجه سوال این است که این حج رو که میخواد به دیگری بده شک داره، آیا این دیگری درست انجامش میده یا درست انجامش نمیده. عنایت بفرمایید، عبارت ایشون اینه: اما لعدم نگه اول ترک بعض الافعال فیتوهم ان ذلک مانع عن دفع الی، سوال از امام از جواز دفعه، جواز دفعم به علت اینکه شبهه داره، شک داره که این دیگری که حج رو بهش میده حج رو درست انجام میده یا حج رو درست انجام نمیده. این حمله ایشونه. خب چی میفرمایید راجع به این حمل؟ بله احسنتم، خیلی حمل عجیبیه، خیلی عجیبیه. بله مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه، ایشون میفرمایند که در فراز روایت، خب اطلاق اجاره یقتضی المباشره، ایشون میفرمایند که این واضحه، چرا؟ برای اینکه ظاهر عقد این است که وقتی بین دو نفر منعقد شد و بعد عمل هست، استیجار هست، یعنی من منفعت خود تو رو میخوام در مقابل این اجرت، این ظاهر انشاء همینه، بنابراین این که بده به کسی دیگه معنا نداره، این مستأجر، یعنی مستأجر و موجر اینجا یکی میشه دیگه، این آقایی که نائب کرده، نائب میکنه، این منفعت رو تملیک میکنه به این اجیر، و اجیر هم این منفعت رو در ملک خود، منفعتش رو در ملک خود تملیک میکنه، تملک میکنه این منفعت رو از این اجیر، میگه منفعت تو رو، این زمان کار تو، این فعل تو در اشهر حج رو من تملک میکنم، در مقابل این اجرت رو به تو تملیک میکنم. پس اینجا تملکی که واقع شده رو منفعت نفس اجیر بوده، همون طرف بوده، این که این بیاد به دیگری بده، دیگری نقشی این وسط نداره، این تملک نسبت به فعل این صورت گرفته، فعل این رو خریده در اجاره، نه فعل دیگری رو. بعد ایشان می‌فرمایند اما روایت، روایتی که الدالت علی الجواز مرحوم صاحب عروه فرمود، ایشون می‌فرمایند هم شیخ هم جناب کلینی روایت رو به سند هما عن عثمان ابن عیسی نقل کردن، قلت لعب الحسن رضا روایت رو خوندیم. بعد ایشون میفرماین صاحب عروه هم حملش کرده بر صورت استئذان حمل کرده، ولم یعرف بچه بعد عدم قیام ای قرینه علی، قرینه‌ای در روایت نداریم که مانع از این اطلاق بشه، چرا این هم رو صاحب قرب صورت گرفته؟ ولذا اشکال کردم در اینکه این روایت ارزم به حضورتون که دلالت بر جواز مطلق میکنه، همون جور که گفتیم اطلاق داره. بعد خود ایشون اشکال میکنن که اما ما نمیتونیم به این روایت اعتماد کنیم. این که اعتماد نمیتونیم بکنیم فقط از جهت دلالی نیست، از جهت سندی هم روایت مشکل داره. چرا؟ ایشون میفرمایند که علتش این است که اونی که در کافی و تهذیب ذکر شده، یعنی کتابای اصلی منبع، جعفر الاحول هست در بین روات، نه ابی جعفر الاحول. در وسائل روایتو که نقل کرده، چه نقلی که از کلینی میکنه، چه نقلی که از شیخ میکنه، این ابیشو ابوشو انداخته. اونی که در کافی و تهذیب هست جعفر احوله، اونی که در وسائل هست ابو جعفر احوله. حالا برای اینکه شما توجه کنید که آقای خویی چی میخواد بگه، سند روایت اینه. ما بعدا سند رو مفصل میگیم، اما الان من این سند رو ذکر میکنم. روایت رو مرحوم شیخ به اسنادهی ان محمد ابن احمد ابن یحیی، ان ابی سعید، ان یعقوب ابن یزید، ان ابی جعفر الاحول، ان عثمان ابن عیسی قال قلت لابی الحسن الرضا. این سند روایته. این جعفر احول یا ابو جعفر احول کسیست واسطه قبل از اون واسطه از امامه. یعنی جعفر احول یا ابو جعفر احول روایت رو از عثمان ابن عیسی نقل میکنه، عثمان ابن عیسی از آقا امام رضا روایت رو نقل کرده. ایشون اجازه فرمایید این الان جا اشکال نیست من حرف ایشون رو بگم. حرفی که مرحوم آقای خویی داره این است که اینجا یه خبط و خطایی صورت گرفته. مرحوم صاحب وسائل روایت رو از کلینی نقل میکنه، از شیخ نقل میکنه. ما وقتی مراجعه میکنیم به خود کافی، مراجعه میکنیم به خود تهذیب، اونجا چیزی که نوشته شده جعفر احول ان عثمان ابن عیسی هست. مرحوم صاحب وسائل که روایت رو آمده نقل میکنه، که همه از وسائل نقل میکنن، ایشون یه ابو اضافه کرده، ابو جعفر الاحول. حالا چرا نسخه ای از اونها دیدی که این ابو جعفر باشه؟ چرا؟ حالا نه اینا یاده فرق خواهی کمی من میگم حوصله کنی حرف آقای خویی رو بگی. ایشون میفرمایند که این آقا نمیتوانه ابو جعفر احول باشه جزباً، عنایت کنید، نمیتونه ابو جعفر احول باشه. چرا؟ چون ابو جعفر احول، بعدن ما در حرفای خودمون میایم میگیم، همون مؤمن و طاق معروف هستی که ابو جعفر احول، ایشون از اصحاب آقا امام صادقه. وقتی از اصحاب امام صادقه، مرحوم آقای خویی میفرمایند کیفه یربی انه یعقوب ابن یزیدی که از اصحاب حضرت هادی هست، از نظر طبقه نمیخوره. یعقوب ابن یزید نمیتوانه روایت از ابو جعفر احول نقل کنه. ابو جعفر جزء اصحاب امام صادقه، یعنی طبقه پنجمه. این آقا که به اصطلاح که روایت از یعقوب ابن یزید نقل میکنه، خود یعقوب ابن یزید در طبقه ششمه. این آقا باید در طبقه هفتم واقع شده باشه. طبقه هفتمی چجور میخواد روایت رو از طبقه پنجمی نقل بکنه؟ البته آقای خویی طبقه نمیگن، من تطبیق میکنم به طبقه. این نمیشه. این اولا و ثانیا این یک اشکال در روایت، در سند روایت. پس روایت از نظر سند گیر داره. اینجا ابو جعفری که مرحوم صاحب وسائل گفته ابو جعفر ارزم بزرگتون که احول، نمیتونه این ابو جعفر درست باشه، جعفر احوله. جعفر احول هم ایشون میفرمایند که اصلا توصیق نداره، اما ابو جعفر از اجلا از ثقات جعفر احبل توثیق ما براش پیدا نکردیم. اصلا اسمش رو خیلی ها ذکر کردن. این اولا. ثانیا از امام رضاست، اصحاب امام هادی یعقوب ابن یزید، نقل از یعقوب ابن یزید رو داریم ما میگیم. چجور یعقوب ابن یزیدی که از اصحاب امام هادیه میتونه از ابو جعفر احبر روایت نقل کنه؟ این از جای امام صادقه. این کاری الان به خود امامی که روایت نقل کرده نداریم. اشکال دوم مرحوم آقای خویی میفرمایند اینجا راوی از یعقوب ابن یزید در سند ابو سعیده، شیخ به اسنادهی ان محمد ابن احمد ابن یحیی ان ابی سعید ان یعقوب ابن یزید ان ابی جعفر الاحبل. ایشون میفرمایند این ابو سعید کیه؟ این ابو سعید مردد بین قمات، ابو سعید قمات که ثقه هست، و ابو سعید مکاری یا مکاری که ثقه نیست. حالا هر کدام از اینها باشند، ابو سعید مراد اگر این دوتا باشند، اینا نمیتونن از یعقوب ابن یزیدی که از اصحاب هادیه روایت نقل کرده باشند. این نمیتونن از نظر طبقه. چرا؟ لأن احدهما من اصحاب صادق والآخر من اصحاب الكاظم، یعنی طبقه پنجم و ششم هستند. اینا چجور از یه چیز بیان روایت نقل بکنن از کسی که از اصحاب حضرت هادی باشه؟ این ممکن نیست روایت، و این بنابراین شخص آخر باید باشه. درست. بعد خود ایشون میفرمایند لا یبعد، در اینجا این ابو سعید، ابو سعیدی که حالا مکاری باشه یا غیر مکاقمات یا مکاری، این دوتا نباشن. ابو سعید مراد سهل ابن زیاد باشه. سهل ابن زیاد هم ابو سعیده، بلکه ایشان می‌فرمایند ظن قوی هست که این سهل ابن زیاد باشه. چرا؟ به قرینه اینکه محمد ابن احمد ابن یحیی از ربات از سهل ابن زیاده، و خود سهل ابن زیاد هم کثیرا ما روایت نقل می‌کنه عن یعقوب ابن یزید. پس این آقا سهل ابن زیاده. اگر سهل ابن زیاد شد به قرینه راوی و مربیون ان، اینجا به فرمایش ایشون کار ما دیگه درست میشه. چرا؟ برای اینکه موثق نیست از نظر ایشون. الامر فی السهل صعب، ایشون میفرمایند این ضعیفه، ولااقل ایشون میفرمایند ما احتمال میدیم، اگر جزمم پیدا نکنیم احتمال میدیم که اینجا مراد از ابو سعید این سهل ابن زیاد باشه. خب پس دو تا اشکال در سند روایت پیدا شد. یکی از لحاظ این که در اونجا خود این ابو جعفر احبل جعفر احبله و توثیق نداره و نمیتوانه ابو جعفر باشه که مرحوم صاحب وسائل آمده ذکر کرده. دوم نسبت به سهل ابن زیاد، اگر ابو سعید غیر سهل ابن زیاد باشه که نمیتونه روایت نقل بکنه از عثمان ابن عیسی، اگر سهل ابن زیاد باشه که ثقه نیست، پس سند روایت رو ما بذاریم کنار و باش کار نداریم. بعد ایشون میفرمایند حالا از سند گذشته، فرض کردیم سندم درست، اینجا خود دلالت روایت قاصره. بچی که ایشون برای رد روایت ذکر میکنن این است که لم یذکر فی الروایه ان الاعطا کان به عنوان الایجار. ایشون اعطا رو قبول کردن برخلاف آقای حکیم. ایشون اعطا رو قبول میکنن، اعطی الحجه، الحجه یعنی پول داده. ایشون میفرمایند معلوم نیست که این پولی که داده برای ایجار بوده، اجاره بوده، یا ایکال الامر الی، پول داده وکیلش کرده که یه نفر پیدا بکن که حج به جا بیاره. کیف ما یشا من التصدی مباشرتا او استنابتا. ایشون میفرماید اینم خیلی تعجب نکنید، این امر متعارفه. ما در به اصطلاح نیابت زیارات هم داریم، پولی میدن به کسی میگن یه زیارت امام حسینی با این پول انجام بشه، حالا تو انجام بدی یا دیگری فرقی نمیکنه. ایشون میفرمایند این ظهور رجل یعطا الحجه، این که حجه دادن پولش رو دادن، نه اینکه خودش رو حجه رو دادن پولش رو دادن، این ظهور در پول دادن داره، به خلاف حملی که آقای حکیم کرده باشد کرده بودن، ایشون هم پول داده شده، اما پول به عنوان ایجار بوده، یعنی من اجیر میکنم تو رو با این پول، یا اینکه پول رو میدم یه حجی به جا آورده بشه. بعد ایشون میفرماین فلا دلالت فی هذه الروایه علا خلاف ما تقتضیه القاعده، این روایت خلاف قاعده نیست، اینجا این توکیل بوده، اینم کارشو انجام داده، از امام هم به همین جهت سوال میکنه، البته اینو ایشون نمیفرماین. خب اینجا فقط یه نکته میگیم تا بعد، نسبت به فرمایش مرحوم آقای خویی و نسبت به این توجیه و حمله ایشون، اگر این روایت بر طبق قاعده است، یعنی اوتا یوتا الهجه، این میتواند شمول داشته باشه به توکیل. خب از امام برای چی پس میفرسه؟ چرا سوال میکنه؟ خب امر ایشون همه متعارف دیگه، متعارف بوده وقتی پول میدن به کسی در زیارات در حج و امثال اینا، میگن این پول رو بگیر با این پول یه حجی انجام بشه، یه زیارتی انجام بشه، زیارت امام حسین انجام بشه. خب اینجا اگر متعارف هست و این امر معموله و از ظاهر روایتم برمیاد، این بچه سوال از امام چیه؟ این همونیست که مرحوم آقای حکیم گیر میکنه توش، که میگه بچه سوال اینه که نمیدانسته این غیر عمل رو درست انجام میده یا انجام نمیده، از امام سوال کرده. اون حمله ما قبول نداریم، اما اینجا یک جای سوال هست، برای چی از امام میپرسه؟ این هست، این فرمایش مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه. حواشی در این مسئله یه قدری نسبتا مفصل، مرحوم آقای سبزواری در ذیل فرمایش صاحب عروه که ایشون فرمودن اطلاق الاجاره یقتضی المباشره فلا یجوز للاجیر ان یستأجر غیره الا مع الاذن صریحا او ظاهرا، ایشون یه چیزی هم اضافه میکنه، میگه الا مع الاذن صریحا او ظاهرا و عدم کون الاجاره ثانیه بالعقل. یه وقت هست این فرو میگیره 100,000 تومان مثلا گرفته این حجو انجام بده، یکی گیر میاره 50,000 تومان حاضر انجام بده، این میخواد 50,000 تومان توش بخوره، الا مع الاتیان به بعض العمل، مگر این که این اجیر یه مقدار از عمل رو انجام داده باشه، بقیه یه عمل رو که بخواد به او واگذار بکنه پول کمتر بهش بده، یه مقدار بابت عملی که انجام داده برای خودش برداره. حالا حالا بله، اگر توکیل باشه، خیلی خوب، اگر توکیل باشه، اینجا این حقی که پیدا میکنه از پول حج نمیتونه برداره، از اون مستأجر باید بگیره، چون وکیل بوده یه نفر پیدا کن، حق وکالت به عهده موکله. حالا مرحوم آقای خویی اینجا حاشیه دارن بر روایت و دالت علی الجواز، ایشون تعبیرشون اینه روایت و ضعیفتون جدن ما انها لم ترد فی مورد الاجاره، اصلا در مورد اجاره نیست. مرحوم امام اینجا میفرمایند این روایت که صاحب عروه فرمود ارزم به حضورتون که بر روایت و دالت علی الجواز مجملن، ایشون میفرمایند هیه روایت و رواسی، حالا میگیم چرا رواسی میگن، بلا ظهور معتدن به لها فی الاجاره، ظهور در اجاره نداره، ظهور اساسی در اجاره نداره، بلا کون الهجه للمعتی، دلالتم نمی کنه در این که این هجه این حج مال خود معتی بوده، ممکنه مال کس دیگه بوده این داره میدتش، فلا یبعد حملها علا اعطاء شیء لیهجه لنفسهی استحبابا، اصلا اینم حمله ایشونه، این اشکال نداره که ما در اینجا بیایم بگیم یه پولی داده به این که تو یه حجی برای خودت استحبابی انجام بده، یعنی صدقه ای بهش داده دیگه، هیچ اصلا از ناحیه کسی دیگه نمیخواد باشه. ببینی حمله ایشون چیه؟ ایشون فرمان این پول رو داده به این شخص که برو برای خودت یه حج مستحبی انجام بده، ثوابشو ببر، اصلا ربطی به این نداره، حجه ای نیست مال معتی. این حمله ایشونه. این آمده اینی که گرفته، حجی که گرفته استحبابن که انجام بده ثوابشو ببره، داده به کسی دیگه، ایثار کرده داده کسی دیگه بره. این حمله ایشونه. حالا اجازه بفرما، حالا اجازه، حالا اینا حمله هایی چه آیون کردن ما نظر نداریم. مرحوم محقق عراقی رضوان الله تعالی علیه اینجا دارن محمولتون علا صورت العلم به رضا من المستجر که صاحب عربه میگه، سا مرحوم محقق عراقی میگه علا بچن یکشف ان وقوع العقد علی المطلق، این هرچی بخواد باشه ما باید کاشف به عمل بیاریم، باید احراز بکنیم که عقد اجاره بر مطلق بسته شده. مطلق یعنی سوا اون این که خودت انجام بدی یا دیگری انجام بده، همون اطلاقی که تصویر کردیم. شبیه این رو مرحوم آقای خونساری دارن، اما آقای گلپایگانی حاشیه‌ای دارن. انشاءالله فردا. و السلام علیکم.